اقتصاد این کشور وارد کند و سرمایه گذاری شرکت های خارجی را در این کشور محدود سازد. از این رو اسلام آباد برای جلوگیری از شمولیت در این فهرست هفته گذشته بر مؤسسات خیریه مرتبط با آفس سعید ممنوعیت اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید که این رهبر اسلامگرا در عملات ممبئی در سال 2008 میلادی دخیل بوده، عملی که در آن 166 تن کشته شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های ارجمند، با امید این که از گزند روزگار در امان باشید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر میشود. در این برنامه در مورد فساد اداری صحبت میشود و مهمان ما آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد. خب آقای سال، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. خب شما میشه درباره سلامتی اداره صحبت کنید آغاز؟
به نام یاد خدا، من هم به نوبه خود خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلامات و احترامات خود تقدیم میکنم. همونطور که شما گفتین، بدون شک فساد اداری یک موضوع است که باید مورد بحث قرار بگیره و همچنان که ما شما میدونیم فساد اداری در مقابل سلامت اداری قرار میگیرد. بنابراین
بله.
خوب است که ما ضد فساد اداری را هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. سلامت در لغت به معنی فقدان بیماری یا نارسایی در یک موجود زنده است.
بله.
این در لغت. خب اگر ما سلامت اداری را تعریف بکنیم، میگم که سلامت اداری به یک وضعیت گفته میشود که یک سازمان و یک اداره بتانه اهداف خود را دنبال بکنه و به او اهداف خود برسه و هرگاه انحراف های هم اگر پیدا میشه و زودترین فرصت او انحراف ها را تشخیص بده و تدابیر لازم را به خاطر رفع او انحراف ها اتخاذ بکنه. بنابراین سلامت اداری همین بود و چون ما شما میفهمیم که هر نهاد و هر اداره به خاطر دستیابی به اهداف خاص ایجاد میشه، بنابراین اگر یک اداره بتانه اهداف خود را دنبال بکنه و به اهداف خود برسد، ما توصیف میکنیم که همه اداره در یک وضع سالم قرار داره.
بله.
اما اگر نتانه به اهداف خود برسه، ما میگیم که اداره
سلامت نیست.
بله، یک بله. اداره سالم نیست.
خب خود کلمه فساد اداری چی است و میشه در این بارم کمی بر شنونده توضیح بدین؟
فساد اداری در لغت به معنی تباه شدن است. و اگر ما کلمه لاتینیش بگیریم، ما شما میفهمیم که از کرپشن است که ریشه لاتینی داره که از کلمه رمپر گرفته شده به معنی شکستن. بنابراین در فساد چیز مشکنه یا نقص میشه، معمولا یک قاعده اخلاقی یا یک قانون و یا هم مقررات اداری مشکنن. این فساد در لغت بود. اما اگر ما فساد تعریف بکنیم که فساد اداری چی است، ما به طور مختصر تعریفی که سازمان شفافیت بین الملل و بانک جهانی ارائه کرده یک تعریف بسیار زیاد خوب و مؤثر و جامع است. بر اساس تعریف نهادهای نامبرده، فساد اداری عبارت است از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب نفع شخصی است. بنابراین یک عمل اگر دو عنصر داشت، او عمل فساد اداری است. اولا اینکه یک کارمند دولتی از اختیاراتی که دولت به خاطر خدمت رسانی به مردم داده، از او اختیارات و از قدرت به خاطر نفع شخصی خود استفاده میکنه، ای عمل در واقع فساد اداری است. بنابراین حتی اگر از یک ورق باشه، یک قلم عادی، تا فساد که در سطح خیلی کلانتر اتفاق میفته. بنابراین هرگاه یک کارمند دولتی یا موظف خدمات عامه از اختیارات دولتی به خاطر کسب منفعت شخصی یا فامیلی یا قومی خود استفاده میکنه، در واقع عملش فساد اداری است.
و چند نوع فساد اداری صورت میگیره و انواع فساد اداری را میشه بگوین؟
در یک تقسیم بندی فساد اداری به دو نوع تقسیم میشه. یکی فساد اداری کلان داریم و یکی هم فساد اداری خرد. فساد اداری کلان در سطح بالا اتفاق میفته و توسط مقامات عالی رتبه دولتی اتفاق میفته و مثالش متاسفانه ما در افغانستان هم زیاد داریم. آترین مثال این نوع فساد قضیه کابل بانک است.
بله.
که در اوجا 910 میلیون دلار فساد صورت گرفته.
بله. بله.
شما میبینید که در این فساد مقامات عالی رتبه دزدان. متاسفانه این نوع فساد ما فساد کلان میگیم. اما نوع دومی که در مقابل فساد کلان قرار میگیره، او فساد خرد یا فساد جزئی است که در مقامات پایین رتبه حکومتی اتفاق میفته، که البته مثالش ما مثلا رشوت های خردخورده که در سطح آیا در سطح مکتب اتفاق میفته یا در یک اداره که در سطح پایین اتفاق میفته، ما اینو میگیم که این فساد از نوع دوم است و فساد خرد یا فساد جزئی.
خب شنونده عزیز، وقفه کوتاهی داریم، دوباره با موضوع فساد اداری برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع ما فساد اداری است که مهمان ما در برنامه آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای ایثار، چرا فساد در یک اداره صورت میگیره؟ عواملش چی است؟
دانشمندان عوامل متعدد را ذکر کردن، اما اگر ما بیایم در شرایط کنونی افغانستان عوامل مورد بررسی قرار بدیم، ما با چند تا عامل میتونیم اشاره بکنیم. اولین عامل که متاسفانه زیاد تاثیرگذار است در بروز و ظهور فساد اداری، ضعف حاکمیت دولتی است. متاسفانه با استفاده کردن 35 یا 40 سال جنگ، حکومت مرکزی افغانستان بسیار زیاد ضعیف شده. حالا خوب پشتای صورت میگیره تا حکومت به پای خود ساخته و یک دولت قوی جور شود، اما خب یکی از عوامل ضعف حاکمیت دولتی است. معنای دیگه پی است که هرگاه دولت ضعیف باشد، نمیتونه به صورت درست قوانین در قلمرو خود تطبیق بکنه و بالای همه قلمرو خود حاکمیت داشته باشد. بنابراین این یکی از عوامل بروز فساد در شرایط کنونی افغانستان است. در بعضی موارد متاسفانه نبود عزم و اراده سیاسی در رابطه با مبارزه با فساد اداری هم نشانه هایش در حکومت افغانستان وجود داره، که این هم باعث شده تا فساد اداری وجود داشته باشه و متاسفانه ادامه پیدا بکنه.
بله.
فقدان تامین زندگی و آینده کارکنان هم زمینه را برای فساد ایجاد میکنه. یک کارمند اگر بدانه که آیندهش تضمین نیست و امنیت شغلی نداره و معاش که میگیره نیازمندی هایش رفع نمی کنه، بنان یک عامل است به خاطری که به فساد دست بزنه. بنان اگر ما می خواهیم فساد از بین ببریم، این عوامل باید ما از بین ببریم. عامل دیگه بی اطلاعی مردم از حقوق و وظایف خود است. یعنی هر قدر که مردم آگاه باشن از حقوق و وظایف خود، میزان فساد در یک جامعه کم خواهد بود. اما متاسفانه افغانستان از جمله 5 کشور است که بیشترین بی‌سواد را در سطح جهان داره. بنان در این نکته هم ما شما دچار مشکل هستیم که اکثریت مردم از حقوق و وظایف قانونی خود خبر ندارند. عامل دیگه ای که متاسفانه در شرایط کنونی افغانستان وجود دارد، علایق خانوادگی و خویشاوندی متاسفانه که بسیار زیاد غالب است بر ضوابط، یعنی که روابط به جای ضوابط حاکم است در ادارات. این بیشتر علت فرهنگی بروز فساد اداری در افغانستان است. همچنان که یک علت دیگر ما میتونیم ذکر بکنیم، نارسایی در نظام پاداش و تنبیه است. یعنی زمانی که در یک اداره نظام پاداش و تنبیه ضعیف باشد، بدون شک موجب بروز فساد میشه. منظور ما از این گپی است که کارکنان که خوب کار میکنن باید مورد مکافات قرار بگیرن و کارکنان که ضعف نشان میدن از خود و مرتکب فساد اداری میشن باید مجازات شوند. بنان حاکمیت قانون یعنی همین، و این زمینه رو برابر میکنه تا دیگه کارمندان دست به فساد اداری نزنن. عامل دیگه عدم تامین شغلی است. یعنی اگر یک کارمند شغلش امنیت نداشته باشد، خود در یک اداره موقتی فکر میکنه و از آینده خود نگران میشه، بعد فرصت میگه خب من امروز فردا در اداره باشم نباشم، اما امروز که هستم حد اکثر سوء استفاده را باید من از اداره بکنم. بنان این زمینه را به خاطر بروز و ظهور فساد اداری برابر میکنه. عامل نهمش که بسیار زیاد مهم است و باید نظام آموزشی ما بیشتر کار بکنه، مسئله اخلاق و معنویت است که متاسفانه افغان ها با سپری کردن 40 سال جنگ، نه تنها که شیرازه های مادی این کشور از بین رفته، شیرازه های فرهنگی و معنوی کشور هم متاسفانه که از بین رفته. بنابراین نظام آموزشی باید بیشتر سر احیای اخلاق و معنویت در محصلین، در شاگردان و در نسل جوان باید کار بکنه، تا ما بتونیم از این طریق با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله. خب شنوندای عزیز، بحث ما روی مسئله فساد اداری بیشتر است، اما وقت برنامه اجازه نمیده در برنامه های آینده روی بعضی بخش های دیگه از فساد اداری صحبت کنیم. خب تشکر آقای ایثار از شما هم از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا هفته آینده و برنامه جدید با شما خداحافظی میکنیم. وقت بخیر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاق نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدوارم با صحتمندی و سلامتی به سر برید. گاهی به صنعت مهره بافی و از ظرافت های آن پی برده اید؟ می دانید مهره بافی یکی از صنعت های دستی افغان هاست و سابقه دیرینه‌ای دارد. مهره بافی بیشتر در سرانگشتان زنان افغان، به خصوص زنان و دختران روستانشین ایجاد می شود. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد قدامت و اهمیت مهره بافی معلومات را تقدیم می کنیم و اینکه مهره بافی اکنون در چه وضعیت قرار دارد. با ما باشید. هرگاه به تاریخ زندگی انسان نظر اندازیم، در میابیم که انسان در هر زمان به خاطر معیشت و آسوده حالی خود کارهای مختلف هنری را انجام داده است. انسان همیشه به تکاپو بوده و خواسته است از اشیای دور و بر خود چیزهایی بسازد و به شکل خود را مصروف ساخته است. همین طور برای زینت گاهی از گلها استفاده نموده و گاهی هم از سنگ و چوب و آنچی مورد توجهش قرار گرفته است، آن را به نحوه استعمال نموده است که مهره بافی نیز از زمره آن کارهایی است که بشر برای مصروفیت از آن استفاده نموده و چیزهای ساخته است. محمد فهیم نعیمی، دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد سابقه مهره بافی میگوید:
اصلا مهره‌سازی بعد از صیقل سنگ آغاز شده. در اون زمان قدیم که بوده، یا به خاطر شناسایی برده‌ای که در قبایل بودن در گردنشون بوده، یا فرار میکده، یا فرض مثال را غلط میکدن، باز از روی مورش میفهمیدن که به فلانه قبایل تعلق داره. و امروز فقط برای زیب و زینت گردن و دست استفاده میکنن.
آقای نعیمی می افزاید که اشیای مهره‌ای خواص متفاوت دارد و آن نوع مهره‌هایی که از طبیعت به دست می آید اثرات فوق‌العاده داشته و قیمتی اند، اما مهره‌های مصنوعی که امروز